بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید فلسفه سیاسی شیعه معلومه چیه؟ نه استبداد به نام دین، نه حکومتی که برخلاف ضوابط ارزش‌های دینی عمل میکنه که یکیش مثلا حکومت‌های سکولار باشه ولو دموکراتیک، همه اینا نامشروعه. فلسفه حکومت معلوم بوده همون زمان مشروطه هم که چی بوده. حضرت امیر میگه الذلیل عندي عزیز حتی آخذ الحق له، میگه همه اینا که تو چشم شما ذلیلن، این طبقات به قول شما پست جامعه، در چشم من عزیزن تا اون لحظه‌ای که حقشون رو بگیرم و حقشون رو بهشون برگردونم و عدالت رو در حد توانم اجرا کنم. والقوی عندي ضعیف حتی آخذ الحق من، تمام این طبقاتی که از نظر شما قوین و محترمن پیش من ضعیف و بی ارزشن تا حق مردم رو از اونا بگیرن و به مردم برسونن. این منطق سیاسی اسلامه، فلسفه سیاسی شیعه است. امام میگه که ویم الله، سوگند به خدا، حکومت رو من برای این میخوام. بله، لنصفن المظلوم من ظالمه، برای اینکه انصاف به نفع مظلوم اجرا بشه و حق مظلوم رو از ظالم بگیرم. ظلم اقتصادی، ظلم اجتماعی، ظلم در خانواده، ظلم سیاسی، ظلم فرهنگی، ظلم حقوقی، ظلم علمی. و لعقودن الظالمه بحضامته حتی اورده من حل الحق و انکان کارها، یقه ستمگر رو بگیرم و ولو نخواد بکشونمش و مجبورش کنم که تسلیم بشه به حق و به حقوق دیگران و به حقوق مظلومین. به حاکمانش میگه که کوچکترین حق مردم در حکم بزرگترین آن است. این فلسفه سیاسی شیعه، حکومت دینی. میگه آقا نگید مأمور معذوره، همچی چیزی ما نداریم تو فرهنگ ما. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، از هیچ حکومتی نباید اطاعت کرد اگر برخلاف شریعت خدا و برخلاف عدالت حکم میکنه. معذور، المأمور و معذور ما نداریم تو اسلام که بشه عمله ظلم. میگه علیکم به تناسح و حسن و تعاون، بر شما باد خیرخواهی برای مردم و خدمت به خلق و کمک کردن به یکدیگر برای عدالت. من واجب حقوق الله علی عباده، واجب، یک از واجب ترین حقوقی که خدا بر ذمه و بر گردن مردم قرار داده چیه؟ یک، النصیحه به مبلغ جهدهم، هر چه در توان دارید خدمت کنید به خلق. نصیحت یعنی خیرخواهی، نه فقط نصیحت کردن. نصیحت کردن هم یه نوع نصیحته. نصیحت در لغت عرب یعنی هر نوع خدمت. می فرماد ان نصیحه به مبلغ جهدهم، مسئولین باید با تمام مبلغ جهد، یعنی هر چه در توان دارن، در خدمت خلق باشن. و تعاون علی اقامت الحق بینهم، همه به هم کمک کنن برای اینکه حق اقامه بشه. ما حکومت برای حکومت نمیخوایم، حکومت برای حق. میگه که میفرماد که ولیس امر ان و ان عظمت فی الحق منزلته و تقدمت فی الدین فضیلته، هیچ کس هر چه هم منزلتش در حق بالا باشه، منزلت بالایی داشته باشه و فضیلت و سابقه دینی و انقلابی داشته باشه، بالاتر از این نیست که بهش کمک کنن در مسیر اجرای عدالت و حق. یعنی میگه حتی منم که سر کار میام، منم که علی هستم، به کمک همه شما احتیاج دارم. لیس به فوق، لیس امرء به فوق ان یعان علی ما حمله الله من حقه ولم امرء به ان سقرته النفوس وقت همته العیون بدون ان یعین علی ذلک او یعان علی. و کوچکترین، دقت کنیم، عادی ترین شهروند در این جامعه، هر چه هم در چشم مردم کوچک باشه، کمتر از این نیست که به کمک او هم احتیاج داره برای اجرای عدالت و حق. ببینید احترام به انسان، احترام به مردم، مردم سالاری، رعایت حقوق مردم، در این حال در دینی ترین و شرعی ترین حکومت که دیدگاه اسلامی است. اینم از این نکته سوم. نکته چهارم، نترسیم. نکته چهارم، خب ما تو نکته سوم چی گفتیم؟ گفتیم اگر کسانی در دوره مشروطه یا امروز بهانه شون اینه که آقا برای مردم سالاری، برای مبارزه با استبداد باید حکومت چیه؟ سکولاریزه باشه، دینی بودن حکومت نمی سازه با مردمی بودنش، ما اینا حرفای نبوده که تو مشروطه علما بیان بزنن بگن بله ما مشروطه اسلامی هم داریم، نه، همین حرفای که امیرالمومنین زده، همینا و امثال اینا هزاران روایت، همینا مبنای تئوریک است برای مشروطیت اسلامی. درسته؟ مشروطه یعنی چی؟ مشروط بودن حکومت، یعنی قدرت مشروعیتش مشروطه به یک رعایت ضوابط. اگه عدالت و حقوق و چی و چی رعایت کردی مشروعی، اگه نکردی مشروع نیستی. اینا ما پس از صدر اسلام اینا مبانی ماست. جدا از او علماء ما در درون دوران مشروطه آمدن نظریه پردازی شرعی کردن برای مشروطیت، گفتن اگر مشروطیت مراد اینه که حاکمان استبداد نداشته باشن و هر غلطی میخوان با مردم نکنن، این عین اسلامه، این مشروطیت اسلامیست. اما کم کم این شعار اومد، اما کم کم رفتن به چه سمت؟ اول گفتن بله، جریان دوم مشروطه خواهی، مشروطه انگلیسی، اول گفتن بله بله ما هم همینا رو میگیم، آقا ما هم همینا رو میگیم. بعد که از علما فتوا دادن، ملت آمدن تو صحنه، کم کم گفتن نه آقا ما اینا رو نمیگیم، مشروطیتی که ما میگیم فقط معنیش مهار کردن استبداد قاجار نیست، بلکه یه شرط دومی داره که اصلش هم اونه، و او سکولاریزه کردن حکومت و غربی کردن و وابسته کردنش به غربه. اینجا بود که اختلاف شروع شد. حتی علما هم تردید کردن که الان با چه کرد. اگر با این مشروطه‌خواها در بیافتیم، معنیش اینه که ما بریم در کنار جبهه محمد علی شاه و استبداد و اینا بشیم ضد مشروطه، که ما خب نمیخوایم، ما خودمون جزو پدران مشروطیت بودیم. اگر با اینا همراهی کنیم که ما داریم هزینه‌شو ملت و اسلام داره میده، نونشو داره اینا میخورن، چه باید کرد؟ اینجا بعضی علما منزوی شدن، سیاست رو گذاشتن کنار، ترسیدن، رفتن کنار. و اصلا این فکر که دین از سیاست جداست، ما علما دیگه وارد سیاست نباید بشیم، از همون دوره بعد از شکست و انحراف مشروطه تو بخشی از علما تقویت شد. یه عده‌شون طرف مشروطه‌خواها وایستادن تا تقریبا آخر، گفتن اگر ما الان بکشیم کنار چی میشه؟ نهضت کلن دیگه از دست خارج میشه. فعلا هم حالا ما باشیم شاید بشه یه جوری اصلاحش کرد. ضمن این که ما اگر بریم کنار، میگن همه علما کلن کشیدن کنار، از مشروطه رفتن طرف استبداد وایستادن. یه عده از علما هم بنابراین موندن تا لحظات آخر. یه عده از علما هم مثل شیخ فضل الله نوری که خودش از رهبران مشروطه بود، گفت آقا ما برای چی مبارزه کردیم؟ گفت من مشروطه رو در تهران و در ایران عملا یا رهبری کردم یا جزء رهبران درجه یکش بودم، اما چرا ما داریم زحمت میکشیم؟ کی داره از این نشو میبره؟ ده ها روزنامه منتشر شده، بیشتر از این که بخواد به شاه و استبداد فحش بده داره به اسلام توهین میکنه. مشروطه خواه میرن تو سفارت انگلیس تحصن میکنن، شعارا عوض شده، داریم به کدوم سمت میریم؟ ما داریم انقلاب میکنیم یا کسای دیگه دارن نتیجهشو میبرن؟ یه مرتبه ترمز زد شیخ فضل الله، یه مرتبه تردید کرد، گفت نه، اگه مشروطه خواهی، من تو حالا فکر کردم اگه مشروطه خواهی اینه که شما میگید، من دیگه مشروطه خواه نیستم. حتی کم کم برگشت گفت اگر داری به این سمت میره که اسلام ستیزی سری و تسلط علنی استعمار غرب بر ایران، اگر نتیجه این نوع مشروطه خواهی داره این میشه، ترجیح میدیم همون شاه بمونه، همون شاه فاسد نیمه مستبدی که تظاهر به اسلام میکنه همون بمونه، بهتر از اینا. ببینید چند دسته شدن علما. یه دم آخوند فاسد که یا مزدور شاه و استبداد بودن، جیرخار حکومت بودن، اهل دنیا بودن، یا مزدور جریانای استعماری بودن، مثلا آخوند فراماسونر بودن، آخوندهای کثیفی که عمامه و لباس آخوندی اینا داشت اما فراماسون بود، لایک بود، ضد دین بود، مثل اون آخونده که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو صادر کرد، اون ملای زنجانی که حکم اعدام شیخ رو داد و گفت این شرعاً این آقا حکم محدور الدم باید اعدام بشه، چون در برابر مشروطه ایستاده، در برابر حکم امام زمان ایستاده. درست شد؟ اینم جناح بندی. ولی در حالی که حد ما علمای مشروطه خواه ما هم بودن که مثل مرحوم میرزا نائینی که تا آخر هم مشروطه خواه موند و حتی کتابی که به نام تنبیه الامه و تنزیه المله نوشت که مرحوم آقای طالقانی قبل از انقلاب زحمت کشیدن و این چاپ شد و یه دوره جز منابع مطالعاتی مسلمانان مبارز بود، این کتاب تقریبا مانیفست فقهی مشروطه خواهی اسلامی شد. من فقط یه عبارت از نائینی رو براتون بخونم که میگه ما راه شرعی رو کاملا باز کردیم برای یک مشروطه به شرطی که مشروطه ضد اسلامی نباشه. میگه جایی که قوه عاصمه عصمت نباشد و قوه عادیه بشریه باشد، یعنی در عصر غیبت که حکومت‌ها دیگه معصوم نیستن، احتمال خطا و انحراف اینا بالاخره در هر انسانی هست، میگه احتیاج به دستور یعنی قانون و تحدید یعنی محدودسازی برای تعیین درجه استیلاء سلطان یعنی حکومت نه فقط شاه، و آزادی ملت و تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب متضمن باشد. میگه ما قبول داریم که قانون بیاد که در عصر غیبتی که حاکمان معصوم نیستن، اونها رو با قانون شرعی با ضوابط شرعی مورد قبول اکثریت مردم، هم آزادی و حقوق ملت رو، هم محدودیت درجه استیلاء سلطان و حکومت رو مهار کنه و محدود کنه و تحت نظارت و کنترل بگیره. میگه خروج از وظیفه نگهبانی و امانتداری به هر یک از طرفین افراط و تفریط خیانت به نوع است. نه افراط نه تفریط، هر دوش خیانته. مثل خیانت در سایر امانات که موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات خیانت باشد. میگه همونطور که یک حاکم شرع، حاکم دینی هم اگر خیانت بکنه به خدا و به خلق، این موجب انعزاله. انعزال از عزل بالاتره. فرق انعزال و عزل چیه؟ بله؟ آره. اونا میگن که، این میگه که آقا شما حد اکثر دنبال اینین که اگر حاکمی فاسد شد بشود او رو عزلش کنن. این دیگه بالاترین سقف مشروط خواهی دموکراتیک دنیاست. درسته؟ نظارت برای که عزل بشود. میگه ما بالاتر از اینو میگیم. ما میگیم حتی اگر مردمم عزلش نکنن یا نتونن عزلش کنن یا نفهمن و نخوان عزلش کنن، بازم او مشروع نیست. حاکمی که فاسده، طاغوته، به اموال عمومی خیانت میکنه، به حقوق مردم خیانت میکنه، به استقلال و آزادی ملت خیانت میکنه، این اصلا انعزال ابدی، اصلا خود به خود ساقطه و مشروعیت نداره. و این هم بحثی که امام میدونه تو بحث ولایت فقیه همین بحث رو ایشون میکنن، تو بحث همون ولایت مطلقه فقیه، که اون مطلقه در برابر مشروطه نیست، اشتباه نکنید. ولایت مطلقه فقیه به معنای حکومت مطلقه استبدادی یک فرد به نام فقیه نیست که هر کاری دلش میخواد بکنه، هر فتوای دلش میخواد بده، هر دستوری بده، هر عزل و نصبی بکنه. اگر ولی فقیه یک عزل و نصب بر اساس هوای نفسش، منافعش، خودخواهیش انجام بده، یک مردم متوجه هم نشن، اون چیه؟ منعزل است، یعنی مشروعیت نداره دیگه، حق حکومت نداره ولو یک ساعت. باید بر اساس مصالح ملت عمل بکنه. ولایت مطلقه فقیه پس به این معنا نیست آقا، ولایت مطلقه فقیه همون حکومت مطلقه یک فردی است، منتها شاهش مذهبیه، روحانیه، شاهش آخونده. ولایت فقیه این نیست. ولایت فقیه ضد شاه و شاهنشاهی و سلطنت. امام تو بحثش میگه اگر میخواید یک کشور دوباره تو دام استبداد نیفته، طرفدار ولایت فقیه باش. چرا؟ چون فقیهی که ولایت پیدا میکنه، فقیه عادل مردمی زاهدی که همه زندگیش و شب و روزش باید وقف خلق، وقف محرومین و مستضعفین، وقف عدالت، وقف آزادی و استقلال کشور، وقف عزت مردم، وقف پیشرفت کشور باشه، اگر یک خیانت بکنه، اگر ولی فقیه یک سوء استفاده بکنه، یک خیانت بکنه، حتی اگر مردم متوجه هم نشن، او دیگه حق حکومت نداره. حتی یک ساعت، حتی یک دقیقه، حتی یک ثانیه، دیگه حکومت او میشه حکومت نامشروع، مثل حکومت‌های لائیک و سکولار. نه فقط هم ظلم به مردم، حتی گناه شخصی. امام تو کتاب ولایت فقیهش میگه اگر ولی فقیه یک نگاه به نامحرم بکند، دقت کنه، میگه اگر ولی فقیه نگاه به نامحرم بکند، یعنی یک گناه شخصی از گناه‌های معمولی که هممون میکنیم، میگه اگر یک گناه عادی شخصی، البته نه اینکه معصوم باشه، حالا در حد عادل غیر معصوم، بالاخره معصوم کسی نیست، ولی میگه که اگر ولی فقیه گناه شخصی هم بکنه از عدالت ساقطه، دیگه حق حکومت ندارد و بر همه امت واجب است که او رو به زیر بکشن. اگر ولی فقیه آگاهانه و عمدن یک ظلم تو جامعه بکنه، یک ریال از بیت المال رو به قصد قصب حقوق مردم و سوء استفاده شخصی، یک ریال رو جابجا کنه عمدن، حالا عدالت، فرق عدالت و عصمت معلوم باشه، ولی عمدن به قصد فساد، به قصد خیانت کارو بکنه، دیگه یک ساعتم حق حکومت بر جامعه اسلامی رو نداره، دیگه فرقی نداره با شاه. اینه فلسفه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و قانون اساسی ما و دیدگاه امام. اینه که تو حکومت اسلامی ما نسبت اتفاقا من یه جایی عرض کردم محدودترین حاکم در همه حکومت‌های جهان در شرق و غرب عالم کدوم حاکمه؟ حاکم اسلامی ولی فقیه اتفاقا از همه محدودتره. محدود از چه لحاظ؟ از لحاظ این که استفاده شخصی بکنه از قدرت و ثروت و امکانات و استفاده ابزاری بکنه از دین برای منافع دنیوی مثلا خودش یا افرادش اینا. اما پس این ولایت مطلقه یعنی چی؟ این ولایت مطلقه یعنی مبسوط الید بودن فقیه و اینکه دستش باز باشه برای اجرای عدالت، برای پیشبرد امر حکومت، مصالح ملت، همین مصلحت نظام در واقع یعنی مصلحت مردم، نه یعنی مصلحت منافع حاکمان، یعنی منافع ملت، مصلحت نظام یعنی منافع ملت، منافع جامعه. ولایت مطلقه یعنی بتونه اگر در یک شرایطی قوانین عادی مشکلات رو حل نکرد، جامعه به یک بنبستی رسید، مشکلی، اضطراری، بحرانی به وجود آمد، اختیارات بحران داشته باشه. و این در تمام حکومت‌های دنیا هست، حکومت‌های لائیک غیر اسلامی هم همه همچی اختیاراتی رو دارن برای حاکمان، اختیارات لحظه‌های بحرانی. اصلا اینو دقت بکنید، دشمن میخواد بگه آقا ولایت همان سلطنت است، متأ سلطنت مذهبیه. ولایت فقیه سلطنت متأ سلطانش مذهبیه، سلطانش روحانیه، اصلا هم چیزی نیست. سلطنت یعنی سلطان هر کاری دلش میخواد میکنه، درست شد؟ ولایت فقیه یعنی فقیه حق ندارد حتی یک تصمیم بر اساس هوس خودش یا منافع خودش بگیره، حتی یک تصمیم. پس ولایت ضد سلطنته، نه شکلی از سلطنت، شکل مذهبی سلطنت. اینو دقت کنید، ولایت، ولایت فقیه عادل از جمهوریت هم مردم سالارتره، چون حتی یک رئیس جمهور در جمهوری های لایق در دنیا اگه مردم بهش رأی دادن، بعد میگن خب ما دیگه به این رأی دادیم دیگه، یک چند سالی اینا، این دولت، این مجلس، این حکومت بر ما سواره دیگه، رأی دادیم دیگه، تو این چند سال هر کار بکنن مشروعه. اسلام اینم قبول نداره، میگه اگه همه ملت هم یک جا رأی بدن به یک کسی یا کسانی، درست شد؟ آمدن سر کار شروع کردن سوء استفاده و خلاف مصالح جامعه تصمیمی رو گرفتن آگاهانه و عمدن. لازم نیست چند سال بگذره، یک ساعت هم اگه گذشته اینا دیگه مشروعیت ندارن. پس ولایت از جمهوریت جمهوری تره، دقت میکنید؟ و در نقطه مقابل کامل با سلطنته. مرحوم ناینی میگه که کسانی بپرسن میگن آقا میگه حتی میاد جواب کسانی رو میده که آقا جمهوری که ما نداشتیم در صدر اسلام، این جمهوری اسلامی چیه دارم میخوام میدازیم، مشروطه اسلامی، پارلمان اسلامی چیه را میدازیم. ببینید دو تا گروه، با دو تا گروه امام مشکل داشته، رهبری مشکل دارن، نظام مشکل داریم، ما حالا قطع انقلاب. یکی کسانی که از اون طرف میگفتن آقا جمهوری اسلامی دیگه چه سیغیه، جمهوری دیگه همین جمهوری همونش که دنیا تعریف کرده، جمهوری یعنی لایق، جمهوریت یعنی سکولاریسم، پارلمان، نظام پارلمانتاریستی یعنی نفی هر نوع باید و نباید و قانونی که پیش از رأی مردم باشه، از قبل باشه دیگه. جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، نمیدونم اینا چیه، مردم سالاری اسلامی چیه، مردم یا همون که عرض کردم، یا مردم سالاری و جمهوریت و پارلمان، ها، که اگه اینا رو میخواید باید سکولاریسم باشه و از نوع غربی، یا و الا دیگه استبداد و عقب ماندگی. یه دم از این طرف میگفتن به اینا آدمای مذهبی متدین، الانم میگن اصلا این که امام میگه جمهوری اسلامی یعنی چی؟ مگه ما تو اسلام جمهوری و پارلمان و انتخابات مگه ما داشتیم؟ امام میگه آقا جمهوری و انتخابات و پارلمان یه ابزار، یه روشیش، محتواش و جهتگیریش و مبانیش میتونه اسلامی باشه، میتونه لیبرالیستی باشه، میتونه سوسیالیستی باشه، فاشیستی باشه، مادی باشه. ما نوع الهیش رو قبول داریم، ما جمهوری از نوع فرانسه و انگلیس و مشروط خواهی از نوع انگلیس اینا رو قبول نداریم. بله شکل ظاهریش جمهوریت اینجا با اونجا فرق نمیکنه، انتخابات است و رأی گیری است و مسئولیت ها مشخص و قانون اساسی و اینات شکلش مثل همه، این با اون فرقی نداره. جمهوری ایران با جمهوری فرانسه، مشروطیت ایران با مشروطیت انگلیس، شکل و ظاهرش فرقی نمیکنه، متأ مهم محتواش، جهتشه، قایتشه، احکامشه، و اینکه ولی فقیه عالم عادل بالا سرش باشه یا نباشه، و اینکه شعارهای اون انقلاب دینی باشه یا ضد دینی و عدالت خواهی باشه یا نه. با هر دو تا جریان، ناینی اونجا ببینید اینو میگه، در جواب اینا میگه که میگه از ازهر بدیهیات اسلامیه و از ضروریات هست که اینکه ما میگیم پارلمان درست کنیم منطقه اسلامی، میگه این مقابله با دستگاه نبوت نیست، بدعت نیست. بدعت و تشریع در صورتی صورت پذیر گردد که غیر مجعول شرعی به عنوان آن که مجعول شرعی و حکم الهی است ارائه و الزام و التزام شود. میگه بله اگه ما بیایم بگیم یه چیزی که تو شرع نیست بگیم شرع اینو گفته، یا یه چیزی رو شرع گفته ما بگیم نگفته بی خود گفته، اینا میشه بدعت تشریع. اما اگر آمدیم گفتیم آقا ما پارلمان تشکیل میدیم، جمهوریت تشکیل میدیم، ها، به عنوان یه ابزار بشری که البته اشکالاتی هم داره باید حلش کنیم، اشکالاتش برطرف کنیم، اینا بشریه، بله بخشی از غرب اومده، شرق اومده یا بخشی از غرب اومده، اما تا جایی که در مسیر اهداف اسلام و در چارچوب احکام اسلام باشه مشروعه. ما که نه، اگر آیه ناینی میگه، محروم ناینی میگه اگر بگی اینا رو شرع گفته، اگر نسبت بدی به شرع بگی شرع گفته پارلمان درست کنی، بله این میشه بدعت، شرع نگفت. اما اینکه شما پارلمان درست بکنی و نگی شرع اینو گفته ولی بگی ما پارلمان رو در خدمت شریعت قرار میدیم، این کجاش بدعته؟ بدعت نیست، یعنی ولایت مطلقه فقیه که امامم گفت بعدها، میگه و الا بدعت یا تشریع نیست قانون گذاری و قراردادهای اجتماعی. بعد آقای مرحوم ناینی میبینید دقت کنید میگه علما اخباری به دلیل عدم فهم این مطلب، حتی میگفتن علما هم که رساله نوشتن این توضیح المسائل را میگفتن اینم بدعته، میگفتن برای که مگر ائمه توضیح المسائل نوشتن؟ پیغمبر مگه توضیح المسائل نوشته؟ میگه اگه اونجوری نگاه کنید همین توضیح المسائل هم که نوشتن بدعته، چون در صدر اسلام توضیح المسائل غیر معصوم حق داشته بنویسه. میگه علما اخباری به دلیل عدم فهم این مطلب حتی رساله نویسی علما را هم بدعت و مقابله با دستگاه نبوت میخواندند. پس اینکه بعضیا میگن آقا مشروطه و قانون اساسی و پارلمان و جمهوریت و این چیزا از غربی‌ها یاد گرفتین، خب میگم خیلی خوب. بعد دو تا نتیجه، یک گروه میگن اینایی که از غربی‌ها یاد گرفتین دیگه با اسلام مخلوطش نکنین، باید بقیه‌اش هم مبانی و محتواش هم از غرب بیاد، یعنی سکولاریسم و لیبرالیسم و اینا. یه عده از اون طرف میگن که شما اینا رو که آوردید اینا که تو اسلام این روشا نبوده، پس معنیش که شما با محتوای اسلام مخالفید. خب اینا هر دوش غلط بود. ایشون میگه که از یک منظر منفذ اصولی وارد میشه، میگه در علم اصول مگمانه نمیگیم مقدمه واجب واجب است، چه به وجوب عقلی چه به وجوب شرعی. حالا بعضیا میگن واجب شرعیه، بعضیا میگن واجب شرعی نیست ولی واجب عقلی که هست. خب میگه اگه مقدمه واجب واجب است، شما چطور با نذر و با عهد و با دستور فردی که لازم الاطاعه است یا با شرط ضمن عقد یه چیزی که واجب نیست به ذات واجب میکنین، واجب میشه؟ خب ما میتونیم در از طریق با انتخابات و با قانون اساسی نویسی یه چیزی که شرعاً ذاتاً واجب نیست یه بر حکومت یا بر مردم واجبش بکنیم با یک شرط خارجی که در جهت شرع اسلام باشه، خلاف شرع نباشه، میشه؟ این منافاتی نداره. میگه چنانچه امور غیر واجب به ذات با نذر و عهد و امر آمر لازم الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم واجب و لازم العمل میشود، همینطور اگر اقامه واجبی مثل اقامه عدل و نظم و نظارت که همه اینا مفاهیم اسلامی است بر آن متوقف شود، مثل با قانون اساسی و پارلمان اینا، لا محاله عقلا لازم و بالعرض واجب خواهد بود. آخرین عبارت ناینی رو عرض بکنم، ایشون میگه که میگه چنانچه ضبط اعمال مقلدین در عبادات و معاملات بدون رسائل عملیه از ممتنعات است، یعنی همونطور که در اعمال فردی عبادات فردی مردم باید توضیح المسائل باشه تا وظایفشون رو توضیح بده و لازم بکنه برشون، ها کذا در امور سیاسی و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان تحت مراقبت شرعی و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب در دستور مذکور یعنی قانون اساسی از ممتنعات و فی الحقیقه پایه حفظ محدودیت و مسئولیت ها مبتنی بران و مقدمه منحصر مطلب است. میگه این قانون اساسی هم رساله عملیه حکومته. دقت کردین؟ میگه قانون اساسی اسلامی باید بنویسیم، این بشه توضیح المسائل احکام حکومت، همونطور که توضیح المسائل رساله احکام شرعی فردی است. میخوام بگم که حالا من نمیخوام بگم اینا 100% درسته، این حرفای مرحوم ناینی مخالفینی داشت بین علما و اونا هم استدلال میکردن از این طرف. مثلا شیخ فضل الله در یک جایی میگه که میگه اینا همه که شما میگید رو کاغذ درسته، اما چرا به بیرون نگاه نمیکنید؟ شیخ فضل الله میگه به علمای نجف میگه شما فتوا میدید به نفع مشروطه، تو شما تو تهران نیستید ببین ایران چه خبره، من اینجایم، من اینجایم میبینم کیا از فتوای شما دارن اینجا استفاده میکنن، کسانی که نه به شما، نه به فتواتون، نه به مفتی و نه به هیچ عقیده ندارن، اینا دارن استفاده ابزاری میکنن از شما ها. و این رو دقت بکنید. خب یک صلوات بفرستیم. این بخش چهارم هم نتیجهش توی یه جمله عرض بکنم، ما دوران مشروطه، بعضی هم میگن آقا یه چیزی اسلام کم داشت، فلسفه سیاسی اسلام کم داشت، اسلام رو با غرب مخلوط بکنیم درست شد، سنت رو با مدرن، سنت هم زهینا اسلام سنت کهنه مدرنته، یعنی غرب و مفاهیم غربی و لایک غرب. آقا در دوره مدرن و جدید تجدد اسلامی روشنفکری دینی اینه که ما بیایم اسلام را با غرب، سنت را با مدرنته مخلوط بکنیم، بشه جمهوری اسلامی، بشه پارلمان مجلس شورای اسلامی، بشه قانون اساسی در چارچوب شریعت با حق نظارت فقها. بعد یه ده به همین دلیل گفتم پس اسلام یه چیزی کم داره که از غرب باید میگرفت در دوران جدید تا امروز عملی باشه. ها یه ده از اون طرف میگفتن چون اینا چیز بوده اینا بدعته و ما منحرف شدیم، اینا اسلام خالص نیست. جواب هر دو گروه، جواب هر دو گروه افراط و تفریط ما اینجا عرض کردیم. چی بود جواب؟ جواب این بود که ما یه اصول و اهداف و احکام شرعی و اسلامی داریم که هر کس خلاف اینا بخواد عمل بکنه باید جلوش وایستاد. میخواد شاه مستبد باشد، شاه مستبد اسلام نما و مذهبی نما باشد، سلطنت به اسم مذهب باشد، میخواد مشروطه‌خواهی انگلیسی و دموکراسی‌خواهی و جمهوری‌خواهی لایک و سکولار و غربی باشه، در برابر همینا باید وایستاد. اما اجراء اهداف شریعت و رعایت احکام شریعت در دوره‌های مختلف منافات نداره با اینکه شما بتونی ابزاری را، ابزار بشری و تجربی و عقلایی رو در خدمت بگیری به شرطی که در چارچوب شریعت باشه. اینا منافاتی با هم نداره، نه بدعت، نه تسلیم شدن در برابر غرب. ولی اینکه این سعی کنیم هر چه کمتر ترجمه و اقتباس از غرب و شرق رو هر چه کمتر کنیم، یعنی چرا تو روش تقلید کنیم از اینا؟ آخر روش هم خودمون میشین فکر کنیم. بله این حرفم درسته. چرا روش رو از اینا؟ خب روش هم خودتون درست میکنیم که گرفتار محتواش هم نشید. یه دعوایی که از زمان مشروطه این بود، یادم گفتن نام شعار میدادن غربگراها که آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، اومانیسم، اصالت انسان، پیشرفت. بعد علما دو دسته میشدن، یه عده میگفتن بله آقا همینا، ما هم همینا رو قبول داریم، اسلام هم اینا رو قبول داره. راست هم میگفتن، اسلام هم اینا رو قبول داشت، متا کدوم با کدوم تعریف. یه عده از علما میگفتن نخیر آقا، اینا دارن کلاهتون رو برمی‌دارن، این آزادی که اینا میگن، این لیبرالی، آزادی لیبرالی غیر از حریت اسلامی است، این اومانیسم غربی غیر از انسانگرایی اسلامی است، این انسانگرایی مبناش بر توحید و عبودیت اللهه، او انسانگرایی مبناش سکولاریسم و نفی اللهه. این پارلمانی که شما میگید با پارلمانی که اونا میگن فرق میکنه، شما پارلمانی میخواید در چارچوب شریعت، اونا پارلمانی میخواید مبتنی بر نفی شریعت. این جمهوریتی که شما میگید با جمهوری اونا فرق میکنه، این مشروطیت با اون فرق میکنه، این دموکراسی با اون فرق میکنه. حساب اونو جدا بکنیم. بعد در تاکتیک پیش میامد که آیا ما میتونیم حسابمون رو جدا کنیم یا نمیتونیم بکنیم. الان عملا با این جامعه، با این افکار عمومی، با این مردم، با هجوم دشمن، ما مجبوریم انتخاب کنیم بین شاه فاسد مستبد مذهبی نما با جریان پیشرفت خواهی و دموکراسی خواهی، جمهوری خواهی و اینا که حالا غربی هم حمایتش میکنن. یک معضل عجیب بوده. من عرض بکنم در طول تاریخ، در این 100 سال اخیر هیچ کس با دقت و هوشیاری امام نتونست این معضل رو حل کنه که نبگذاره پرچم مردم سالاری و حقوق بشر و آزاد اندیشی و عقلانیت و علمگرایی و پیشرفت خواهی بیفته دست جریان‌های غیر دینی و ضد دینی، و نه از اون طرف به نام دفاع از شریعت و دین و سنت و مذهب بیفته به دام عقب ماندگی و دفاع از تهجر و تقشر و استبداد و اینا. این هنر بزرگی بوده. مواظب باشید تو دوره بعد از این خط سوم، از این خط اصیل حفاظت بکنید. اینم یه نکته، این نکته مهمی بود. حالا از این به بعد من یک سری سندهای تاریخی فقط میخوام از رو براتون بخونم، منتها سوال میکنم ازتون، حالا خود منم خیلی حال ندارم صحبت کنم، شما اگر فرصت ندارید دیگه و وقت تمام شده و خسته اید، من این رو اینجا ختمش میکنم، بعد خودتون برید مطالعه کنید. خیلی خوب. هستین؟ تا آخر هستین؟ چراغای خیمه رو خاموش کن ببینم کیا میرن بیرون. خیلی خوب، هر شبت که من فکر کردم می‌خواست دنبال بهانه میگشتم جلسه رو ختم شدم. من پس یه چند دقیقه دیگه بعضی عباراتی که برای که شما حالا با دیدگاه اسلامی آشنا شید، یکم هم از دیدگاه اون خط مشروطه‌خواهی انگلیسی هم بشنوید چی میگفتن، بعضی عباراتش رو براتون میخونم. من این کتابا رو دفعه معرفی کردم، حالا به خواهرای معرفی کردم، به شما هم عرض میکنم، این کتابا رو عرض معرفی میکنم برای دوستان ببینید که دیدگاه‌های مختلف اینا رو بخونید. از جمله یه سلسله کتابیه که 10-12 شماره‌اش منتشر شده. البته من به این کتاب انتقاداتی دارم، راجع به بعضی افراد اظهار نظری شده که منصفانه نبوده، مثلا راجع به سید جمال یه جایی، راجع به شریعتی یه جایی، یا بخشی از حرفایی که راجع به مصدق بوده اینا، یا بخشیش من انتقاد دارم، یعنی انصاف بیشتری باید رعایت میشد. اما اجمالا اطلاعات خیلی خوبی رو دستبندی کرده که مستشار الدوله طالبوف، تقی‌زاده، آخونزاده، هر شود میرزا ملکم خان، میرزا آخان کرمانی، اینا این جریان ببینید چه آدمای پیچیده خطرناکی بودن و این فکر دموکراسی خواهی غربی و وابستگی به غرب از همون دوران مشروطه با چه ادبیاتی آمده. من چند تا عبارت چه براتون اینجا عرض بکنم، حالا تون از تقی‌زاده شروع میکنم چون بحث مشروطه و مجلسه، و اصلا این آدم رو بهتون معرفی میکنم که ببینید اینا چه آدمایی بودن. بحث ما سر آقای شخصی به نام تقی‌زاده نیست یا میرزا ملکم و فلان، بحث جریان شناسی است. دوباره تکرار میکنم، اینا نمردن، اولادشون هستن، اولاد فکریشون. همین حرفا رو با شکلای دیگه‌ای میزنن، گاهی هم با ادبیات مذهبی و عرفانی اینا مخلوطش میکنن. اینا رو میگم برای که اینا رو این نسل دوم سومشون رو بشناسیم. من حالا فقط تقی‌زاده رو میرسم اینجا اشاره کنم، به بقیه نمیرسم، بقیه خودتون رجوع کنید. این تقی‌زاده رو عرض میکنم برای که تو مجلس خیلی نقش داشت برای زدن ریشه فکر اسلامی و ترویج فکر غربی، و جزو روشنفکرای وابسته به غرب بود، بعدم مثلا تحت الحمایه انگلیس، بعدم شد جزو روشنفکران و ایدئولوگهای رژیم رضاخان و پهلوی. که حالا اون نگرانی که امام گفتم تو وصیت نامش داشت راجع به اینا که چقدر بجاست، یه نمونه از آدمایی که با محمل روشنفکری و شعار پیشرفت بعدم از طریق مجلس و مشروطه و اینا آمدن نقش خط انگلیس و غرب رو تحکیم کردن. حالا مشت نمونه خروار. اولا این تقی‌زاده همون کسی که اون جمله معروف رو گفت که خیلی ها بگن و نگن قبولش دارن هنوزم، که میگه برای پیشرفت و ترقی، برای توسعه، باید از فرق سر تا نوک پا فرنگی شد. میگه بی خود تلاش مذبوحانه نکنید، آقا ما پیشرفت میخوایم با الگوی اسلامی ایرانی، ما میتوانیم. نه خیر، ما نمیتوانیم، ما غلطه زیادی نکنیم، ما نمیتوانیم. هرچه همونا میگن اطاعت کنید، مو به مو هرچه اونا میگن تقلید کنید. شرط پیشرفت وابستگی به غرب. این از تیپ شناسی این آدم ها رو ببینید. و بعدم اینا از اول توی دامان کفر تربیت نشدن، کافر مادرزاد نبودن. این آدم بچه روحانی بود، خودش هم اول آخوند بوده، طلبه بوده، از یه طلبه هایی که فاسد می شدن و در خدمت ضد اسلام در می آمدن. یک روحانی زاده ای که پدرش به زور آخوندش کرده بود، این یواشکی به هوایی که میرفت درس طلبی، یواشکی میرفت زبان فرانسه و انگلیس و اینا یاد میگیره، انگلیسی یاد میگیره. یک مرحله از زندگیش ایناست. یه مرحلهش تو زندگیش نوشتن نقشه، ببینید عرفان‌های قلابی و انحرافی و این که استعمار از این معنویت‌های قلابی چطور استفاده میکنه. الان هم متاسفانه داره رایج میشه، واقعا باید آسیب شناسی کرد. چرا؟ هم از نوع عرفان‌های لائیک و عرفان مسیحی و بودایی و عرفان‌های سکولار و اینا، هم از نوع درویش بازی های داخلی، هم از نوع مقدس بازی های شرعی و اینا. یه جوری مثلا من دیدم گاهی بعضی بچه هایی که یک جوری رفتار میکنه انگار مثلا مراجع تقلیدم پیش این آقا شبه شرعی دارن، اونا هم مشکل دارن پیش این بچه‌ای که نه سواد دینی داره نه هیچی، یک جوری سوپر مقدس میشن که واقعا آدم تعجب میکنه و آدم های خطرناکی هم. من دیدم سوپر مقدس هایی که بعد از یک دهه ضد دین ترین و عقده‌ای ترین و کینه توز ترین آدمای ضد اصل دین و مذهب شدن. من دیدم آدمایی که 20 سال پیش 6 تا انگشتر عقیق دستش میکرد و ریشاشو میذاشت، سیبیلاشو میزد و سرشو میتراشید و عرقچی، اینا که میگم دیدم. و به ما که نگاه میکرد مثلا مثل که به آدم نجسی دارن نگاه میکنن و شبهه شرعی دارن و مثلا اینجوری نگاه میکرد. و بعد همین آدم جبهه هم آمد می آمد و اینا طلبه هم بود و بعد همین آدم بندم طلبه بودم، بعد این آدم می آمد، یعنی با هم تو درسو طلبگی اینا بودیم. 20 سال بعد این آقا رو، حالا 25 سال بعد من همین آقا رو دیدم که مقاله نوشته در هر شبت نقد اسلام، مشکلات اسلام رو کشف کرده، در این که نبوت همچین نبوت هم نیست، وحی هم همچین وحی نیست، خیلی خالص و الهی و خطا ناپذیر و اینا نیست، همین حرفا که غربی‌ها زدن اینجا دارن ترجمه میکنن. من دیدم اینجا آدم ها رو، دیدیم آدمایی رو که همه رو لامذهب میدونست، میخواست همه رو مذهبی کنه و الان اصل مذهب رو قبول نداره و با تختگاز جوری در مسیر کفر و الهاد با کینه میره که خود این روشنفکرهای غربی بیچاره های حرفا رو نمیزن. فکر انحرافی مذهبی رو خیلی مراقب باشه. ما چند سال ما توی دانش توی جریانای دانشگاهیمون هم افرادی داشتیم آقا اصلا روزه و تعزیه خانی و هر شبت که روزه امام حسین و عزاداری و اینا همه خرافات، بنویسیم کنار اینا، هم اینا رو داشتیم هم آدم داشتیم. چند سال 7 8 سال پیش این صحنه بود تو تهران، به بپرس هیئت دانشجویی تو جمع دانشجویی هیئت را افتاده بود 4 دست پا رو زمین او میکرد که ما سگ امام زمانیم، سگ امام حسین، سگ امام حسینیم، بعدم صدای سگ در میاد. ببینید خیلی مراقب باشیم به اسم معنویت های. یا ضد معنویت یا سوء استفاده از معنویت و معنویت، نه هر دوش غلطه. دین که یه قلمبه نور یا اون بالا، این قلمبه نور بذارید همون دو تاخچه باشه اون کنار، وارد مسائلش نکنیم. هر همه هر کاری میخوایم بکنیم تو زندگی فردی و اجتماع و اقتصاد و سیاست و حقوق، این کارا رو بکنیم، بعد وقتی که سنگین شدیم، همچه احساس سنگینی کردیم و اینا، بریم تو اتاق مخصوص دین و معنویت اونجا تخلیه بشیم، تخلیه کنیم، کمی سبک شیم، به عنوان سرمایه ملی، سرمایه اجتماعی دین رو نگه داریم اون گوشه به اسم تایید دین. حالا عباراتشو ببین همین آدم چی میگه. این که میگه طالبوف میگه آقا بار دین رو سبک کنیم، دین یه مسئله شخصی باشه فقط. حج هم میرفت و تقدیر از پیغمبرم میکرد. بعد یه جایی که خودشونو لو میدم میگه که طالبوف میگه همین همه ملل معترفند که شأن قانون اساسی انگلیس نه تنها در سبقت آن بلکه در روح آن است که در ملل دیگر نیست. آقا روح انگلیسی، روح انگلیسی. میگه اصلا نه ای که ملت انگلستان باید آقای ما باشه، باید بر ما مسلط باشه اگه پیشرفت میخواد، نه تنها به این دلیل که اینا اولین قوانین اساسی و اینا رو گذاشتن، بلکه برای که اصلا روح قانون اساسی، روح آزادی و آزادگی و روشن فکری و پیشرفت توی تفکر ایناست، توی لیبرالیسم انگلیسیه. دقت کنید، حالا همین آدما اینقدر تحقیر میکردن مردم ایران و تاریخ ایران رو، بعد ببین راجب انگلیس چی شد. روح طبیعی هر انگلیسی سرشار از حیات و احترام به حقوق است. حالا این دورانیه که انگلستان در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین و قاره آمریکا و استرالیا داره غارت و قتل عام میکنه. میدونین انگلستان چند کشور اصلا مستقل تأسیس کرد؟ اصلا این استرالیا و قاره آمریکا و کشورهای در آفریقا مثل آفریقای جنوبی، اینا اصلا کشور، اصلا کشورهایی بودن که اصلا انگلستان تأسیس کرده نبود. اصلا اینا تمام بومی ها و مردم اونجا رو قتل عام کردن، کشورهای تازه درست کردن. غیر از این که بر بخش عظیمی از جهان مسلط شد در قرن 19 که مستقیم ارتشش نبود ولی نوکراش بودن، از هند و ایران و عراق تا فلسطین تا این حجاز و جزیره العرب و همه جا، در اوج جنایت و خونریزی و قتل عام و غارت دنیا که تو تاریخ میگن فقط غارت هند، توی تاریخ هند نوشتن، خود انگلیسی هم بعضیشون نوشتن، میگه ما فقط امکانات و منابعی که از هند سالیانه می آوردیم به انگلیس، فقط هندش به اندازه مخارج گاهی 10 سال انگلستان، ما فقط در 1 سال از فقط هند امکانات می آوردیم. بعد بعضیا که عقلشون به چشمشونه و تا نوک دماغشونو بیشتر نمیبینن، تا یه سفر میرن پاریس، لندن، واشنگتن، ای آقا اینا چقدر پیشرفت کردن، اینجا ثروت، قدرت، علم، همه چی به چه قیمت اینا به دست آمده؟ به قیمت 200 سال جنایت، 300 سال جنایت. اینا از قرن 16 و 17 میلادی دارن جنایت و آدم کشی و غارت میکنن 4 قاره رو، حتی علم رو هم غارت کردن رفتن. یه وقتی من تو جلسه توضیح دادم، یه وقتی بررسی کنیم ببینیم تمام چیزایی که به خودشون نسبت دادن اکثر اینا چند قرن قبل مال دانشمندای اسلامی بود. از اینکه زمین کرویه، زمین دور خورشید میچرخه نه به عکس، آقا اینا رو گالیله گفت، اونو نیوتن گفته، اونو کوپرنیک گفته، کجا گفته؟ پنج قرن، چهار قرن، شش قرن قبل از همه اینا، اینا آثار تو آثار متفکران اسلامی است. از ابو ریحان و قبل از ابو ریحان و بعد از این حرفا رو میزنن، تو جهان اسلام بهشون جایزه میدادن. پنج قرن بعد ترجمه اینا تو اروپا، گالیله ها رو میکشوندن به دادگاه تفتیش عقاید، کشیش و پاپ و اینا که حالا برای ما عقلانی شده، این پاپ ها میگفتن که میسوزونیم تون اگر بگید که زمین دور خورشید میشه، که عرض کردم شنیدین که گالیله گفت غلط کردم، زمین نه همون که شما میگین. بعد اومد بیرون از دادگاه کلیسا، بعد پاشو زد به زمین گفت که تو بچرخ، به حرفای من کار نداشته باش، من از ترس کشیشا یه حرف رو زدم. این گالیله حرفی که پنج قرن قبلش دانشمندای اسلامی تو کتاباشون نوشتن و گفتن و جایزه و سله گرفتن، پنج قرن بعد تو اروپا میزنن اینا اینجوری باشون برخورد میکنن. از حرکت سیارات دور خورشید، از مسئله اینکه خون، اینا رو برید دقت کنید، اینا لازمه شما بدونید، اینکه خون در بدن در رگها حرکت میکنه، که نسبت میدن به یک پزشک انگلیسی آقا قرن 17، پنج قرن قبل، ببینید اینا تو آثار فیزیولوژیستا و پزشکان اسلامی آمده که اصلا حرکت تپش قلب، حرکت خون چجوری بوده. 700 سال پیش عمل جراحی چشم تو بیمارستان اسلامی ما داشتیم، اونجا جوری بود. به عکس امروز بیمارستان‌های مجهزی که در جهان اسلام بود، کتابخانه‌هایی که تا صنعت چاپ هنوز نبوده، 1 میلیون 2 میلیون جلد کتاب تو کتابخانه‌های جهان اسلام بود، در حالی که در غرب بزرگترین کتابخانه زمان شارلمانی در پاریس 700-800 جلد کتاب، همش هم از اوراد کلیساست. شما می‌دونید چی خبر بوده جهان اسلام؟ دانشگاه‌های عظیم، بیمارستان‌های عظیم که تا همین 4-5 قرن پیش، می‌دونید اصلا پزشکی در اروپا از قرن 19 به بعد شروع شده، بهداشت و بیمارستان و پزشکی، 150 ساله. بیمارستان‌های اسلامی تقسیم به بخش‌های تخصصی جداگانه، بیماری‌های واگیردار، معالجه بیماری‌ها و چه و چه، از همون دوران که میگه تمام بزرگان غرب وقتی می‌خواستن بیمارستان برن باید سفر می‌کردن کشورهای اسلامی بیان بیمارستان اسلامی. به عکس الان امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه الان جوری شده که زکام می‌گیرن باید برن دکترای خودمون رو قبول نباید برن بیمارستان‌های غربی، که من رفتم اونجا زکامم اونجا خوب شد. تا قرن 14 میلادی پروفسورای دانشگاه سوربن پاریس ابا عمامه سرشون بود، تنشون می‌کردن، چون پوز می‌دادن هر کی ابا عمامه لباس اسلامی داشت، یعنی این دیگه دانشمند پروفسور روشنفکره، چون میومدن تو دانشگاه اسلامی درس می‌خوندن می‌رفتن. مثلا الان که کراوات می‌بندن و مثلا طرف چی می‌گن، میگه یعنی ما دیگه عالم متجددیم، به من مثل شما نیستم، به من نخورین، مواظب باشین. اونجا به عکس بوده، به عکس بود. عرض کردم این شنل لباس فارغ التحصیلی که بعضی دانشگاه‌ها هنوزم می‌کنن، شنل می‌ندازن که دوران جشن فارغ، این شنل همون عباه خودمونه. 600 سال پیش رفته این عبا از کشورهای اسلامی رفته به اروپا، بعد قیچیش کردن، نصفش کردن، حالا به اسم شنل مدرن اروپایی و فرانسوی اینا باز برگشته تو کشور خودمون. اینقدر ما ابله بودیم، اینقدر بلاهت تو تمام رشته. از کشف آمریکا عرض کردم، مثل که شما بری خونه همسایه‌تو کشف کنی، اینا رفتن ملت آمریکا غارت کردن، چون میگن کشف آمریکا. بابا کشف چی؟ اونا داشتن جو زندگی میگن، تو اینجا تو شما تازه فهمیدین. از 4-5 قرن قبل از امثال کریستوف کلمب اینا شما بدین تو تاریخ اینا هست. کشتی‌های مسلمان اونجا می‌رفتن می‌آمدن، ولی تجارت می‌کردن، غارت نمی‌کردن. کشتی‌های کریستوف کلمب و امثال اینا که رفت به اروپا، از اروپا رفت به آمریکا با دریانوردای مسلمان که اسمشون در تاریخ ثبته، بر اساس نقشه‌های دریانوردی و قطب‌نماهای اسلامی جهت‌شناسی های مسلمان ها رفتن. وقتی که امپراتوری اسلامی اندلس سقوط کرد، آقا رنسانس در غرب مربوط به قرن 14 و 15 به بعده، درست همون دورانیه که اندلس اسلامی فرو پاشیده، تمام دستمایه علم و دانشگاه و تمدن اسلامی، یه بخشش از اینجا، یه بخش از طریق فلورانس و ونیز و ایتالیا، یه بخشی از طریق شرق اروپا و امپراتوری بیزانس، اینا منتقل شد به اینجا. رنسانس صنعتی، بله، مربوط به قرن 18 و 19 در انگلیس، کارخانه های نساجی و فلان. در قرن 16 میلادی، 15 میلادی، در قرن 15 میلادی بلکه 14 میلادی، وقتی صلیبی ها اندلس رو گرفت کردن، مسلمان ها شکست خوردن، عقب رفتن، اونجا میگه وقتی آمدن اونجا دیدند کتابخانه هایی با گاهی بیش از ده ها و صدها هزار جلد، حتی کتابخانه با 1 میلیون جلد کتاب بوده در اونجا. و کارخانه های عظیم نساجی که مسلمان ها داشتن که در تاریخ نقد شده، بعضی از این کارخانه ها، بعضی از این کارخانه های نساجی، دقت کنید چی میگم، در اون دوران تا 3000 کارگر داشته. در اون دوران یعنی صنعتی شدن، یعنی صنعتی شدن، یعنی رنسانس صنعتی. 3 قرن بعد در انگلیس کارخانه های نساجی شروع شده. آقا انقلاب صنعتی، انقلاب علمیشون دروغه، انقلاب صنعتیشون دروغه، انقلاب در حقوق بشرشون دروغه، انقلاب عقلانیت دروغه. اگه فلسفه اسلامی و هم فلسفه از جهان اسلام رفته، دیدگاه بو علی و فارابی و ابن رشد، هم ضد فلسفه حرفای غزالی و اینا، هر دو اینا از جهان اسلام رفته. اینا هیچی نداشتن. هر چه بوده از قرن 15 16 به بعد، بعد از 5-6 قرن تقلید و کپی برداری از جهان اسلام شروع کردن. و حالا اینا آمدن در دوران مشروطه چی میگن؟ از مشروطه تا امروز که آقا اگر میخوای پیشرفت کنی اینه. آقا کجا میگی؟ اصلا کجا علم کجا شروع شد؟ همین علم جدید، همین علوم تجربی، همین صنعت جدید، همین تکنولوژی، جرقه های اولیش کجا شروع شده؟ اینا رو شما هم نمیدونین، استاداتون هم نمیدونن، برای که غرب خواسته ما اینا رو ندونیم، برای که ما باید باور کنیم که ما نمیتوانیم. ما کسی نبودیم. یک جوری به ما گفتن انگار علم و حقوق بشر و مردم گرایی و پیشرفت و همه اینا مال همین یکی دو سه قرن اخیره و زادگاهش اروپاست. همش دروغ. باید تاریخ علم و تمدن رو برید بخونید. میگه که ببینید، طالبوف میگه دموکراسی و مشروطیت و پارلمان تازه گلی از گلستان غیرت انگلستان عزیز است. اینا اصلاح طلبان و اصلاح خواهان و کشور ما بودن که آمدن بشارت پیشرفت بدن. میگه مرحبا به این قوم، گوش کن، مرحبا به این قوم، انگلیسی ها غربی ها رو میگه، مرحبا به این قوم که در یک زندگی شرف دو حیات را دارند، هم حیات بدن هم حیات وجدان. یعنی انگلیسی ها رو میگه با وجدانن، درست در قرن 19 که دارن بشریت به خاک و خون میکشن که کشور خودش رو اشغال کردن. میگه که بعد تقی‌زاده همینا رو بلغور میکنه و اینا، رفته تفلیس، تفلیس گرجستان دروازه اروپا بود اون موقع، هر کی می‌خواست بره خرج لندن، پول تا لندن و پاریس نداشت، تا تفلیس یه سری میزد، مشرف میشد برمیگشت. رفته تفلیس، ببین چی میگه، خاطرات چه نوشته. شب است، اینجا غرق نور است، بهشت است آقا، به تئاتر رفتیم، موزه دیدیم، خاک بر سر ملت ما. بعد دورانی که بهبهانی ترور شده، یه آدم از ایران فرار میکنه، میره انگلیس پناهنده میشه، 15 سال انگلیسه، درست بیشتر میسازنش، برش میگردونن، کادو برمیگردونن ایران. امثال اینا رو خیلی ساختن نمیسازن. حالا ببین این حرف اینه، ببین سفیر انگلستان چی نوشته. من هر وقت این عبارت اینا رو میخونم، خدا شده همین الان اعصابم میلرزه، یعنی دلم میخواد همه کسی گیر بیارم بزنمش. میگه که سفیر انگلیس اینا رو گفته، میگه که نامه نوشته از تهران به لندن، میگه تا لندن این منور الفکران را در ایران دارد، احتیاجی به سپاه و قشون نداریم. گوش کنه، میگه لذت میبرم وقتی این ایرانی ها در محافل خود به تمدن و عظمت انگلیسی ها و فرانسوی ها قبطه میخورند. لذت میبرم وقتی آنان ما را الگوی خود میدانند و آرزو میکنند کاش ایرانی نبودند و شهروندان ما بودند و میکوشند مملکت خود را و خود را، لباسشون و زبانشون و هرچی شبیه تر به ما کنند. از اینان باید حمایت کرد، اصلاح ایران در گروه اینان است. میگه لذت میبرم وقتی حقارت اینا رو میبینم که خودشون خود به خودشون فوش میدن تو جلساتشون و تحقیر میکنن خودشون. وقت اون جمله معروفه او تقی‌زاده که میگه از فرق سر تا نوک پا باید فرنگی شد و الا پیشرفت و توسعه نداریم و مدر نخواهیم شد. خودش هم عرض کردم با لباسای آخوندی، بعد ریشاش تیل میزد، بعدم لباسشو در آورد و شد از رهبران روشنفکری سکولار و پدران غرب‌زدگی در ایران و تو مشروطه نقش مهمی خائنانه بازی کرد. حرفای آقاخان کرمانی و آخوندزاده و تفکر انگلیسی رو وارد بورس عمومی و تو روزنامه‌ها و مقاله بنویس و اینور اونور سخنرانی کن و تو مجلس حرف بزن و اینا. چند تا از سخنانیش زمان مجلس و بعد از مشروطه هم براتون سریع فقط بخونم. ببینین اولین دوره مجلس شورا این آدم نماینده تبریز بود. می‌خواستن گوش کنین، اینو خواهش می‌کنم، اینا خیلی از مشکلات الان رو برای شما روشن می‌کنه. خیلی آدم ها رو از رو همین حرفا بشناسه. میخوان قانون اساسی رو توی مجلس اول تصویب کنه، مجلس اول بعد از مشروطه. مدام از الگوی پارلمان غربی و مشروطه غربی به جای مشروطه و مجلس اسلامی دفاع میکنه. میگه باید مجلس رو غربی و سکولاریزه کنیم و قوانین رو و کشور رو. بعد میگه که توی یک جا داره تقی زاده میگه که ما اگر این حرفامون رو صریح بزنیم یه آخوندا مراجع و اینا مردم رو علیه ما تحریک میکنن، خب کارمون پیش نمیره. بعد میاد سخنرانی میکنه یه جا، میگه به دوستاش میگه اینجوری که من حرف میزنم حرف بزنیم. سخنرانیش: هدف ما از آزادی، آزادی‌های جنسی و قانون شکنی و شرع ستیزی نیست. ما آزادی مطلق را نمیگوییم. بی خود یک عده عوام فریب میخواهند مردم را از ما و از دموکراسی بترسانند. خب این حرف رو میزنه. همین آدم جزء خائنین درجه یکیه که بعداً در آوردن رضاخان و پهلوی در ایران بر سر کار و حاکم کردن استعمار انگلیس و آمریکا جزء نقشه درجه یک رو بازی کرد. اینم از حرفای خیلی شنیدنیشه. میگه یکی از دوستان پیشنهاد کرد همان لفظ اصلی اروپایی کانستیتوسیون را در قانون بیاوریم و الا اگر عربیش کنیم و الا اگر عربیش کنیم مشروطه بگوییم، این علما از همین لفظ عربی نهایتا از مشروطه نوعی شرط و شروط اسلامی برای دموکراسی و پارلمان در می آورند. دقت میکنید؟ میگه آقا اگه بگه کنستیتوسیون مشروطه، باز همین مراجع و علما میگن بله مشروطه رو ما قبول داریم، مشروطهش از شرط میاد، ولی شرط اسلامی داریم و غیر اسلامی، شرط اسلامی باید باشه. میگه آقا نکنین کلمه مشروطه رو نذارین، اینا باز همین دارن اسلامیش میکنن همینا. میگه ولی کنستیتوسیون نمیتونن بگن اسلامی، چون اون ذاتش لاییکه. میگه اگر نکنیم، این علما نمیگذارند حقیقت آنها چنانچه در غرب است در اینجا محقق شود و کشور واقعا پیشرفت کند. شما عین این حرفا رو توی 10 سال اخیر تو روزنامه ها، تو مجله ها نوشتن، هنوزم دارن مینویسن، بعضیا تو دانشگاه های ما همینا دارن تدریس میکنن، همین حرفا رو سر کلاس ها دارن میزنن همین الان. این دعوا که مشروطه اسلامی و شرعی باشه یا لائیک باشه همون دعوا. شاه محمد علی شاه مستبد اول گفتش که بله کنستیتوسیون باشه، همون لفظ غربیش باشه. بعد از یه مدتی دید خب بالاخره این وسطا انگلیس میخواد اینجا رو یک بازسازی هم بکنه، میخواد نفوذشو مدرن و جدید بکنه و روسا هم بیرون کنه و عوامل روسو، این ممکنه کار دستش بده. بعد اومد تو صف مخالف، اومد گفت نه من اصلا مخالفم، همین حرفی که علما میگن ما مشروعه میخوایم. تو نه مشروعه میخوای نه مشروطه میخوای، هیچی نمیخوای، تو استبدادتو میخوای، تو میخوای سر کار بمونی. این یک جریان، اونم یک جریان، یکم اینا که اصلا مردم شعارشون عدالت خانه بود، نه مشروطه، اتاق عدالت برای نظارت بر دربار و حکومت با ضوابط اسلامی. سفارت انگلیس اومد عوضش کرد. تقی‌زاده نمیگذاش پسوند اسلامی برای قانون اساسی و مجلس بیارن، مخالفت میکرد. پیشنهاد شیخ فضل الله نمیذاشتن تصویب بشه. پیشنهاد شیخ چی بود؟ که شورای ناظر بر اسلامیت قوانین در مجلس باید باشد. اینا جزء جریانی بودن که در جواب امثال شیخ فضل الله اعلامیه دادن. تیتر اعلامیه‌شون این بود: ما قانون مشروطه میخواهیم نه شریعت. بعد آمد سخنرانی کرد بین مردم و بین موکلینش، گفت ما که یک اصل داریم که قوانین خلاف شرع نباشد، دیگر این اصل جدید تصویب شود که چه؟ اصل نظارت فقها. گرچه بعدم که تصویب شد عمل نمیشد. بعد همین آدم پناهنده شده به سفارت لندن. حالا خودش توضیح میده، میگه اول قرار بود به حضرت عبدالعظیم پناهنده شویم، بعد دیدیم که بهتر است به سفارت فرنگی برویم، امنیتش بیشتر است. کاغذی نوشتیم به سفیر انگلستان که خطش را به خدا نوشت و ما به سفارتخانه دادیم. بعد شیخ فضل الله نوری وقتی که آمدن اعدامش بکنن، مشروطه‌خواهی انگلیسی، شنیدین که آمدن بهش گفتن که آقا اینا اعدامت میکنن، پاشو برو به سفارت روس پناهنده شو یا به سفارت چی پناهنده شو. گفت من این ریشم و زیر بیرق اسلام سفید کردم، نمیرم زیر بیرق کفر بمیرم، بیان منو اعدام. این دو تا تفکر بعد واسطه تا اعدام شد. این نامه هم خوندنیه، پشیمون شدید دیگه از اینکه به من گفتید ادامه بده؟ جاسوس انگلیس در ایران به نام اسپرینگ رایس، گوش کنین، اینا سندهای تاریخی مشروطه است. نامه نوشته به ادوارد ری در لندن، توضیح داره میده. البته اینا رو خودتونم بخواید پیدا کنید باید خیلی وقت بذارید ها، اینا براتون مجانی من جمع کردم. گوش کنید، این دعوا هنوزم ادامه داره. میگه دشمن اصلی آن چه ما میگوییم او دموکراسی که ما میخوایم. شما ببین الانم انگلیس و آمریکا با شعار دموکراسی، با شعار اینجوری اومدن این افغانستان و عراق و اینا رو اشغال میکنن، با همین شعار فلسطین اشغال. میگه دشمن اصلی آن چه ما میگوییم اون دموکراسی که ما میگیم، دشمن اصلی آن چه ما میخواهیم روحانیت است. گوش کنید، جاسوس لندن در تهران نامه نوشته به لندن، داره گزارش و تحلیل میده. میگه یه اتحاد غیر طبیعی به وجود آمده بین مذهب و دموکراسی در اینجا، بین اسلام و لیبرالیسم. یه تفسیر لیبرالیستی از اسلام داره میشه. این تا به حال میگه به نفع ما بوده، پوشش مذهبی شده برای سکولاریسم و برای منافع انگلیس. بعد میگه که آیا این اتحاد غیر طبیعی باید ادامه یابد، یا اینکه استراتژی ما کم کم به سوی قطع رابطه بین دین و دموکراسی باشد و صراحت به مطلب. یعنی تا حالا ما سوار مذهب و شعارهای مذهبی و اینا شدیم آمدیم تا اینجا، از این بعدش دیگه مصلحت نیست که بگیم آقا اینا که گفتیم همش بازی بود، ما اصلا میخواستیم اصل دین نباشه. میگه که اینجا جماعت اصلاح طلب در تهران با سماجت میگویند هدف اسلام همان هدف آزادی و دموکراسی غرب است و مرتب در سخنرانی هایشان از شرع اسلام و بیزه اسلام در کنار لیبرالیسم و دموکراسی حرف میزنند و میگویند سبیل الله و راه خدا همان آزادی است که لندن میگوید. میگه آقا ما هم اسلام میگیم، شما میگید آزادی، ما همه یه چیزی داریم میگیم. میگه خب حالا این تا حالا به نفع ما بود، اما میگه جامعه روحانی هم این تاکتیک زیرکانه دوستان ما را شناخته و خطر را حس کرده. یعنی بعضیشون فهمیدن که اینجا یه کلاهی، کسی یه کلاهی دارن برمی‌دارن، ولی روحانیت به تله‌ای افتاده که نمیتواند صریحا مخالفت کند نه موافقت. چون اگه مخالفت کنه میگن شما ضد اصلاحات، ضد دموکراسی. اگه موافقت بکنه خب میفهمه که ما داریم میایم سر کار، داریم تحت پوشش اصلاحات و دموکراسی داریم اسلام ستیزی میکنیم. ببینید چقدر هوشیار بوده. این حرفا 100 سال پیش، این حرفا 100 سال پیش اینجور تحلیل از مسائل داره. انگار الان داره میکنه، انگار همین جریان الانه. میگه که ولی مجلس را، میگه جامعه روحانی این تاکتیک زیرکانه دوستان ما را شناختن، خطر رو حس کردن، ولی به تله‌ای افتاده که نمیتواند صریحا مخالفت کند نه موافقت. ولی مجلس را وادار کردند که یک ماده به قانون اساسی اضافه کنند که مصوبات نباید خلاف قوانین اسلام باشد. میگه اینجا متاسفانه گیر افتادیم، اینا یک ضربه به ما زدن. ولی دوستان ما در پارلمان مخالفت جالبی با این ماده کردند و به شیوه زیرکانه کوشیدند قوانین اسلام را که سد راه ترقی و پیشرفت است برطرف کنند. سرنوشت مجلس بسته به تنازع بین دوستان آزادی خواه ما با جامعه روحانیت است. آنان می دانند که به خاطر نفوذ روحانیت در مردم دست کم تا چند سالی فعلا نمی توانند علناً خصم را، یعنی روحانیت را، مورد حمله قرار دهند، بلذا ظاهرا احترام روحانیت را رعایت میکنند و در نتیجه این ماده اضافی متاسفانه تصویب شد. اما بدیهی است به محض آنکه دوستان ما در تهران زمام امور را به دست گیرند، مسلما این ماده کهنه پرستانه را به طور دائم به تعلیق دائمی خواهند برد. جریان شناسی بعد لحن تند تقی‌زاده‌ها، لحن تندشون علیه فقه و فقها و به اسم ارتجاع و دین و ایرانی ها و فوش دادن به پدران ایرانی ما. یکی از اینا میگه پدران ما پوفیوز بودن. بله پدران شما بودن، اما پدران ما نبودند. ملت ایران نبود، پدران شما بودن، ولی شما متولد نمیشدید. این آدمی که اینقدر به پدران خود، به ملت ایران و به اسلام توهین میکنه، حالا ببین به نامه‌ای داره تقی‌زاده تو تاریخه، به ادوارد براون انگلیسی. ادوارد براون یک روشنفکر تئوریسین فوق‌العاده خطرناک و جاسوس انگلیس بود که اینو هر جا دیدین دوستان معرفیش کنن، آدم فوق‌العاده خطرناکیه. ادوارد براون با تمام روشنفکرای نماهای این داخل کشور ارتباط داشت و به اینا خط میداد. که اینا همین الان هم سرویس های جاسوسی اول میتونستن از طریق سفارت خونه هاشون رسمی و الا از طریق بنیادها و به اصطلاح ان جی او ها و کنفرانس های علمی و اینا از داخل تحلیل و تئوری بگیرن و دانشگاهی و محقق ما رو تحت عنوان تحقیق علمی و آکادمیک و برای توسعه ایران در خدمت بگیرن که او تحقیق کنه نقاط ضعف داخل کشور به اونا بگه. امام هم تو وصیتنامه‌اش اینو میگه مراقب ارتباط دانشگاه‌ها با سفارتخانه‌ها باشی. به خود دانشجوها میگه جوونا مراقب باشی. اینا نفوذ میکنن. همین آدمی که اینقدر توهین میکنه به ایرانی و مسلمان نامه نوشته به ادوارد براون، ببینید چقدر ذلت و چاپلوسی. حالا ندیده اصلا این آدم رو، نامه عاشقانه مینویسه برای کسی که ندیدش. نامه‌شو با این شعر شروع میکنه، به انگلیسیه، به جاسوس انگلیسی. شنیدم صفات تو عاشق شدم، به دیده ندیده رخ فرخت، به یاد تو برخاست صبر از دلم، چه ها خیزد آیا چو بینم رخت. به به واقعا به به. نامه عاشقانه چاپلوسی و حقارت، درست مثل یک سگی که دومشو پیش اربابش تکان میده با ارباب ندیدهش. میگه من که ندیده یک دل عاشق نه صد دل عاشق شدم، وقتی ببینم چی میشه. بعد مقاله نوشته به نام استمداد از انگلستان در برابر روس‌ها و مرتجعین ایران. اینم نکته دیگه، انگلستان یک هیئت مدیری انگلیسی گذاشت برای مشروطیت به عنوان رهبری مشروطه، شورای رهبری مشروطه. کیا بودن توی اون شورا؟ امثال تقی‌زاده، سردار اسعد بختیاری و سقط‌الدوله. و کی؟ تقی‌زاده شیخ فضل‌الله رو ترور شخصیت میکنه، بعد شیخ ترور ناموفق میشه، بعد یه آخوند فراماسون شیخ ابراهیم زنجانی که میگفت من حکم اعدام شیخ فضل‌الله رو میده. یک صحبت‌های این آقای مت خاطراتش چاپ شده، این ملای فراماسون میگه که روشن فکر، میگه من طرفدار اسلام دموکراتیک و اسلام مترقی ام، اسلامی رو قبول دارم که همین دموکراسی بپذیرد، این قرائت از اسلام رو قبول دارم، قرائتی که با مبانی پیشرفت غربی و انگلیسی بسازد. وقت کسروی تو تاریخ مشروطه میگه عده‌ای از اینها میگفتن مگر کار دولت عبادت است؟ ما مشروطه و دموکراسی به همان معنا که بین دولت‌های مشروطه غرب جاری است می‌خواهیم، قانون شر را که 1300 سال است داریم. بعد میگه کسروی میگه که خودش هم جزو همین بانده است، میگه این را سردسته ها میگفتن، اما میان واعظان مشروطه خواه، روحانیون مشروطه خواه، بعضیشون همین حرف ها را به میان مردم میبردن در حالی که معنایش را نمیدانستند. معنایش کنار گذاشتن شریعت بود، ولی این دسته از واعظان مشروطه خواه آن را نفهمیده به زبان میآوردند، چون هم به قانون غربی دلبستگی یافته بودند، هم نمیخواستند از شریعت به کلی چشم بپوشند، و این با آنچه اندیشه پیشروان آزادی و ترقی در و اروپا دیده ها میخواستند جدایی داشت، چون واعظان مشروطه خواه و اصلاح طلبان مذهبی از معنی درست این کلمات و ناسازگاری آن با شریعت آگاه نبودند. بعدم تو مجلس دوم این آدم میره حزب دموکرات درست میکنه، فراکسیون دموکراسی خواه، تو پروگرام حزب، تو مانیفست حزبش اینا رو نوشته: قرن 20 شرق باید همان قرن 17 غرب و یوروپ شود. میگه حرفایی که در قرن 17 در اروپا زدن ما هم اونا رو باید بیام اینجا به اسم نواندیشی الان در ایران و جهان اسلام حاکم کنیم. میگه این هیجان تجدد، این سیل آزادی خواهی منبعش در ظهور کاپیتالیسم و سرمایه‌داری است که از اروپا شروع شده و ظفر و پیروزی خود را به تمام عالم ان شاء الله نشان خواهد داد. الهی آمین. یعنی همین بحث جهانی شدن صد به اسم جهانی شدن سرمایه‌داری، تسلط استعماریش بر غرب، این شعارهایی که تو حزب میدادن، شعارهاشون شعارهای این فراکسیون دموکراسی خواه در اولین مجلس. یک، تفکیک قوای، اینا این عباراتشون، تفکیک قوای سیاسی از قوای معنوی و روحانی. درست شد؟ بعد خودش میگه البته پیشرفت ایران و مشروطیت فعلا جز به استفاده از نفوذ کلمه روحانیت امکان ندارد، فعلا با نجف در نیفتید. اینا قویان، مردم قبولشون دارن، ریشه ما نزنن. دو، الگو گرفتن در توسعه و ترقی از یوروپ به ویژه بریتانیای کبیر و لیبرالیسم و آزادی خواهی و تمدن انگلیسی و ارتباط نزدیک با اونا. سه، دین ستیزی به روش غیر علنی، یعنی بگیم دین رو قبول داریم اما. چهار، ارتباط نزدیک با فرقه های فاسد مثل بهائیت و اینا. پنج، استفاده از تجربه ترکیه و آتاتورک که بعدن زمان رضاخان شد و امثال تقی‌زاده ها پیگیری میکردن که ایشون عضو شورای مشورتی رضاخان شد. شش، ترویج این افکار در نخبگان از طریق روزنامه ها و سخنرانی و کشاندن آن به میان مردم. هفت، وابسته سازی کشور از طریق قراردادها با غرب و انگلیسی کردن نفت ایران مثل تجدید قرارداد دارسی و قرارداد امتیاز نفت. بعدم این آدم زمان شاه هم تو مجلس سنای شاه و شورای سلطنت بود و عضو فعال فراماسونری لوژ بیداری و میگفت تنها راه پیشرفت ایران فرهنگ فراماسونری است. اینا همین منابعی که عرض کردم. یه نامه دیگه هم داشت که حالا فرصت نیست، شما اون نامه تقی‌زاده هم یک نامه نوشته چاکرانه و مخلصانه به انگلیسا. من اینا رو گفتم به عنوان نمونه، ما بحثی با اینا نداریم. تقی‌زاده مرده و استخوناش هم پوسیده رفته پیکارش، ولی این فکرها و این جریانها به شکلهای مختلف همچنان ادامه داره بین ما و شما هستن. الان یک کمی صداشون فتیله رو کشیدن پایین. 7-8 سال پیش، 5-6 سال پیش یه مرتبه این گفتمان آوردن تو روزنامه‌ها و بر فضا حاکم کردن. اینا نمردن، فعلا لالا کردن، یعنی یه مقداری رفتن زدن فعلا تو پارکینگ، آماده میشن دوباره بیان. 6-7 سال دیگه حالا ما نیستیم، شما هستید، اون موقع دوباره اینا میان همین حرفا رو به شکلای جدیدتری میگن. من اینا رو خوندم براتون برای که حواستون جمع باشه، مطالعات اسلامی برادران داشته باشید. عرض کردم آثار بزرگان رو بخونین و برای خودتون ثابت در کنار درستون و بعدم زندگیتون و اینا انشالله روزی یه ساعت، هفته دو ساعت اینا برای مطالعات اسلامی، تفسیر قرآن، تاریخ صدر اسلام، تاریخ انقلاب قرار بدید، بیدار باشید و الا روز روشن کلاه شما رو هم برمی‌دارن. خیلی ممنون و متشکر و ببخشید که مزاحم شدم.